ای شب است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان ملل متحد میگوید اگر آنها نتوانند به طالبان قناعت بدهند که محدودیت را بر کارمندان زن افغان در ادارات محلی آنها لغو کند، آنها به یک تصمیم مایوس کننده در ماه می مجبور خواهند شد که از این کشور خارج شوند. رئیس اداره انکشافی ملل متحد آخیم شتاینر به اسوسییتد پرس گفته که مقامات ملل متحد هم‌اکنون با مقامات حکومت طالبان در گفتگو هستند و امیدوارند که طالبان محدودیت ها را بر همکاران زن آنها برطرف کند. او می افزاید این معجزه خواهد بود اگر آنها کار خود را در افغانستان متوقف بسازند، زیرا نمی توانند بر اساسات حقوق بشر معامله کنند. طالبان تاکنون در مورد سخنان آقای شتاینر چیزی نگفتند. عملیات برای بیرون آوردن زخمیان و اجساد از زیر آوار لغزش کوه در لندی کوتل در آن سوی گذرگاه مرزی تورخم ادامه دارد. بلال فیضی سخنگوی اداره نجات و کمک در ایالت خیبر پختونخوا با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که تاکنون 308 مجروح از زیر آوار خارج شدند و عملیات جستجو و نجات ادامه دارد. بیم آن می رود که شمار تلفات افزایش یابد، چون که به اساس گزارش خبرگزاری رویترز به نظر می رسد که ده ها تن دیگر زیر آوار گیر ماندند. لغزش کوه حوالی ساعت 2 شب گذشته در جایی رخ داد که ده ها موتر لاری در آن سوی ترخم برای رفتن به افغانستان منتظر بودند. در پیام منصوب به رهبر طالبان، ملا هبت الله اخوندزاده به مناسبت عید فطر بر تطبیق شریعت در افغانستان و اجتناب از تفرقه تاکید شده است. در این پیام که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در تویتر منتشر کرده، از تغییرات مختلف پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 1400 از جمله در عرصه امنیت ستایش شده، اما به ممنوعیت طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران که خواسته مبرم جامعه جهانی و بسیاری از مردم از طالبان است اشاره نشده. در پیام بدون جزئیات بیشتر آمده که تربیه تمام فرزندان از مکلفیت های امارت اسلامی است و به خاطر پیشرفت آن پلان های معصر روی دست است. این در حال است که صدها هزار دختر از آموزش های متوسط والی محروم شدند. ملل متحد پیش بینی می کند که امکان دارد با کاهش 30% کمک های جهانی به افغانستان وضعیت اقتصادی این کشور بدتر شود. بررسی تازه UNDP، برنامه انکشافی ملل متحد که امروز نشر شد، می گوید اگر کمک ها کاهش یابد، تورم افزایش و ارزش پول افغانی کاهش خواهد یافت. چندین کشور و سازمان هشدار دادند که امکان دارد بحران‌های بین‌المللی و محدودیت طالبان بر کار زنان سبب کاهش کمک‌های جهانی به افغانستان شود. و G7 یا گروه 7 کشور صنعتی پیشرفته جهان هشدار می‌دهد آنهایی که با روسیه در جنگ اوکراین همکاری می‌کنند هزینه‌های سنگین خواهند پرداخت. وزیران خارجه کانادا، فرانسه، جرمنی، بریتانیا، ایتالیا و ژاپن بعد از گفتگوی دروزه در ژاپن تحریم‌های جدید را بر روسیه اعلام نکردند، اما متعهد شدند که کشورها و اطرافی را که در گریز از تحریم ها و دستیابی به اسلحه و مسکو همکاری می کند مسئول قرار خواهند داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را برای نشر داریم. در برنامه خواهید شنید که UNDP سازمان انکشافی ملل متحد گفته که اگر آنها نتوانند طالبان را قانع سازند که دروازه های مکاتب را برای دختران باز کنند و کارمندان ملل متحد را که از زنان افغانند در ادارات اجازه کار ندهند، مجبورند که در ماه می یک تصمیم بسیار مشکل را بگیرند. سکرتر جنرال اتحادیه مسلمانان می گوید که تصمیم هایی که طالبان گرفتند با اسلام ارتباط ندارد.
دورا بارزا في عالمها على امتداد التاريخ الاسلامي.
زنان در طول تاریخ اسلام از حق مسلم برخوردار بودند و هیچگاه زنان از حق آموزش محروم نشدند.
رهبر طالبان در پیام خود به مناسبت عید فطر درباره دستاوردهای طالبان در دوره حاکمیتشان سخن گفته، اما از نارسایی ها و مشکلاتی که زنان، مشکلات اقتصادی و سیاسی چیزی نگفته است. در این مورد هم صحبت داریم با یک تحلیلگر. و همچنان G7، هفت کشور بزرگ صنعتی جهان گفتند که از تصمیم های طالبان در رابطه با محروم ساختن زنان و دختران از مکتب و کار نگران، و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
آخیم شتاینر، رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، گفته که اگر نتواند طالبان را متقاعد سازد که زنان را برای کار در این سازمان اجازه بدهند، این سازمان مجبور است که تصمیم مایوس کننده ای را برای خروج از افغانستان در ماه می اتخاذ کند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP می گوید که تحریم های اعمال شده بر دختران و زنان افغان از سوی طالبان وضعیت اقتصادی افغانستان را بدتر خواهد ساخت. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP در تحقیق تازه خود گفته است که بدون ادامه تحصیل دختران و کار زنان، افغانستان نمیتواند به خودکفایی دست یابد. نتیجه این تحقیق که روز سه‌شنبه زیر نام چشمانداز اقتصادی و اجتماعی افغانستان در سال 2023 نشر شده، هشدار می‌دهد که محدودیت‌های اعمال شده بر دختران و زنان افغان از سوی طالبان وضعیت اقتصادی افغانستان را بدتر خواهد کرد. این تحقیق می‌افزاید فرمان‌های تند طالبان که حقوق دختران و زنان را محدود می کند و زنان را از کار در اداره های سازمان ملل باز می دارد، مستقیما بر توسعه اقتصادی تاثیر گذاشته و ممکن است بر سطح کمک ها به این کشور نیز تاثیر بگذارد. در تحقیق برنامه توسعه سازمان ملل متحد، وضعیت اقتصادی افغانستان نیز بررسی شده و گفته شده که پس از روی کار آمدن طالبان، توسعه اقتصادی افغانستان 20.3% کاهش یافته است که این کشور را به فقیرترین کشور جهان تبدیل کرده است. در این تحقیق به نقل از عبدالله الدرداری، مسئول برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان، آمده است روند دوامدار کمک 3.27 میلیارد دلار به افغانستان در سال 2022 به جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی این کشور کمک کرده است. با این حال، برنامه توسعه سازمان ملل متحد پیش بینی میکند که اگر در سال 2023 مانند سال گذشته 3.27 میلیارد دلار به افغانستان داده شود، تولید ناخالص داخلی 1.3% افزایش می‌یابد. اما اگر کمک‌ها با توجه به اقدامات انجام شده طالبان 30% کاهش یابد، تولید ناخالص داخلی 0.4% کاهش خواهد یافت. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می‌گوید که وضعیت بد اقتصادی کنونی نتیجه تحریم‌های بین‌المللی است. وی امروز بر رادیو آزادی گفت:
افغانان خپل ځان باسی
مکنی. افغان‌ها خودشان را می‌سازند، ما هم اقتصادمان را بازسازی می‌کنیم. در طول یک سال و نیم ما کارهای زیاد انجام داده ایم. همچنان در تلاش هستیم تا کارهای سازنده خوب انجام دهیم، اما مسئولیت بین المللی همچنان پابرجاست.
اما با وجود این ادعای طالبان، بر اساس تحقیق برنامه توسعه سازمان ملل متحد، فقر در افغانستان به حد رسیده است که برخی از مردم برای ادامه حیات مجبور به فروش خانه، زمین و سایر دارایی های خود هستند. تحقیقات نشان می دهد که در حال حاضر تعداد افراد فقیر در افغانستان به 34 میلیون نفر رسیده است، در حالی که این رقم در سال 2020 میلادی 19 میلیون نفر بود. این تحقیق در حال منتشر می شود که طالبان هنوز ممنوعیت کار زنان در اداره های سازمان ملل متحد را بر نداشتند و همین امر سبب متوقف شدن فعالیت نهادهای وابسته به این سازمان در سراسر افغانستان شده است. از سوی دیگر، با توقف کار یونما در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان که توسط طالبان منحل شده و اکنون در خارج از افغانستان فعالیت میکند، هشدار میدهد که با محدود شدن فعالیت های یونما، نقض حقوق بشر افزایش خواهد یافت.
شنیدید که جنجال بین سازمان ملل متحد و حکومت طالبان هنوز ادامه دارد. این جنجال پس از آن ایجاد شد که طالبان در هفته اول اپریل به کارمندان زن سازمان ملل متحد در ننگرهار اجازه رفتن به کار را ندادند. یوناما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که این اقدام طالبان آنها را وادار می سازد تا در میان ادامه حمایت از مردم افغانستان و اصولهایش یکی را انتخاب کند. اگر یوناما در افغانستان نباشد چی خواهد شد؟ فرشته نگاه همین پرسش را در آغاز مصاحبه از آزارخش حافظی آگاه امور اقتصادی پرسید است.
مشکل اساسی است که دولت موجود افغانستان هیچ کشور به رسمیت نمی‌شناسه. اونا کمک‌ها رو به مردم افغانستان از طریق سازمان ملل متحد میدن. در یک سال گذشته تمام کمک‌هایی را که به شکل بشر دوستانه بر افغانستان صورت گرفته به سازمان ملل داده شده و بعضی از طریق مؤسسات غیر دولتی یا انجوا ایره که با ایره همکار هستن با مردم افغانستان رساندن. به این اساس نقش سازمان ملل متحد در کشورهای محتاج و کشورهای وابسته مانند افغانستان بسیار بارز می باشه. وظایف را که باید دولت ها انجام بتن یا به عوض از وقت انجام بتن.
در حال حاضر طالبان به کارمندان زن سازمان ملل متحد اجازه رفتن به کار نمیتن و سازمان ملل هم گفته که تا به تاریخ پنجم ماه می تمام ماموریت خود تأثیرات شده در افغانستان بررسی میکنه. در صورتی که سازمان ملل انتخاب میکنه که دیگه در افغانستان خدمات خود فعالیت های خود به پیش نبره، چی پیامدهای خود داشت؟
رابطه بین مؤسسات بین المللی و دولت ها یک جاده یک طرفه نیست که بدون قید و شرط و این کشورها و از طریق سازمان ملل به افغانستان کمک کنن. اونها به خود اصول و ارزش ها دارن، به طور مثال حقوق مساوی زن و مرد و حق کار زن و حقوق بشر، یا در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در منشور سازمان ملل متحد که همون محور فکری و اندیشه ملل متحد است این درج است. من دیگه به این اساس اگر این چیز متوقف شد و این خدمات و این کمک ها که کشورهای کمک کننده از طریق ملل متحد به مردم افغانستان میتن که هم کافی نیست، در بیترین حالتش هم هیچ کشوری از طریق گدایی و از طریق کمک های بشر دوستانه به رفاه و سعادت نرسیدن. اما در شرایط اضطراری که مردم هیچ چیزی برخوردن ندارن و از فقر و بیچارگی فرزندهای خود میفروشن، اعضای بدن خود میفروشن، حتی توان دفن کردن میت خود مرده خود ندارن باش کفن بخرن، به این شرایط این حد اقل معیشت است که باید مردم داشته باشن و او سازمان ملل متحد از این طریق برزیا ارائه میکنه. اگر هم قطع شوه اما آخرین منفذهایی را که یک امید کوچکی بر مردم است برای مهندس میره.
صحبتی بود با آزرخش حافظی آگاه امور اقتصادی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
سکرتر جنرال اتحادیه جهانی مسلمانان گفته که 57 کشور اسلامی مخالف محروم کردن زنان از آموزش و کارند. محمد علی عیسی با نشر یک مصاحبه خود در صفحه تویترش نسبت دادن تصمیم طالبان مبنی بر محروم کردن زنان و دختران افغان از آموزش و کار را به اسلام اشتباه و خطرناک خوانده است. این گزارش ما با صدای یک زن محروم شده از کار آغاز می شود.
می خواهیم که دوباره به کارم برم و این بسیار زد به من سخت است، من حیث یک خانمی که قبلا کار کردیم و فعلا اجازه رفتن به کار ندارم.
زینب آخرین عضو خانواده 8 نفرش بود که به دلیل تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان بیکار شد. زینب میگوید تا یک سال پیش کارمند کتابخانه یکی از مؤسسات تحصیلات عالی بود. او میگوید پس از حاکمیت طالبان تنها نانآور خانواده بود و اکنون بیکاری و مشکلات اقتصادی زندگی را برای او و خانواده‌اش دشوار کرده است.
ما خانه نشین شدیم و ما در جریانی که ما از کار ماندیم با مشکلات زیاد رو روبرو هستم مشکلات اقتصادی، چرا که یگانه نانآور خانواده خودم میباشم. ما در خانه 8 نفر هستیم و همه ما بیکار شدیم و تنها کسی که کار میکرد ما خودم بودم و در حال حاضر شرایط به ما دشوارتر شده بخاطر که ما همچنان از کار ماندیم.
این زن پایتخت نشین خواستار دوباره برگشتن به کارش است. این در حالی است که محمد علی‌عیسی سکرتر جنرال اتحادیه جهانی مسلمانان تصمیم طالبان مبنی بر محروم کردن زنان و دختران از آموزش، تحصیل و کار را خلاف شریعت اسلامی می‌داند. او به روز سه‌شنبه با نشر یک گفتگوی خود در حساب توییتریش گفته که بر اساس منشور مکه آموزش و کار از حقوق شرعی زنانند. به گفته او این منشور با توجه به شریعت اسلام و اجماع عالمان دین نوشته شده و مطابق آن نباید هویت زنان زیر سوال برود. محمد علی‌عیسی همچنان در بخشی از صحبتش افزوده که زنان حق تحصیل، سیاست و فعالیت‌های اجتماعی را دارند. سکرتر جنرال اتحادیه جهانی مسلمانان در بخشی از این مصاحبه‌اش گفته است:
دوراً بارزاً في عالمها على امتداد التاريخ الإسلامي وهذا الدور
زنان در طول تاریخ اسلام از حق مسلم برخوردار بودند و هیچگاه زنان از حق آموزش محروم نشدند. در مجموع 57 کشور اسلامی با این تصمیم مخالفند، زیرا زنان این کشورها در سازمان ملل کار میکنند و در تمامی این کشورها زنان از حق آموزش برخوردارند و مجامع فقهی در این کشورها مخالف تصمیم طالبانند، چیزی که خیلی خطرناک و اشتباه است. این است که این تصمیم اشتباه را با شریعت و اسلام نسبت میدهند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی درباره اظهارات سکرتر جنرال اتحادیه جهانی مسلمانان پاسخ ندادند. اما پیش از این مقام‌های طالبان گفتند به حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی پایبندند، آنچه که تاکنون درباره آن وضاحت ندادند. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان زیر نام تطبیق شریعت اسلام محدودیت‌های زیادی را بر زنان وضع کردند. بسته کردن مکتب‌های بالاتر از صنف ششم برای دختران و ممنوعیت تحصیل و کار زنان در بسیار از اداره‌های دولتی و همه اداره‌های غیر دولتی ملی و بین‌المللی به شمول دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان از موارد مهم این ممنوعیت‌ها اند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
رهبر طالبان در یک پیام ویژه به مناسبت عید سعید فطر از تغییرات یادآوری کرده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان آمده است. ملا هیبت الله آخوندزاده در پیام خود از تدابیر هم یادآوری کرده است که اخیراً روی دست گرفته شده است، اما به مسائل مهم مانند محدودیت بر مکاتب دختران و مشکلات اقتصادی هیچ نوع اشاره نکرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رهبر طالبان در آستانه فرا رسیدن عید سعید فطر در پیامی که امروز به زبانهای پشتو، دری، عربی، انگلیسی و اردو نشر شده گفته که حکومت طالبان اصلاحات قابل ملاحظه ای را در بخش فرهنگ، آموزش، اقتصاد و رسانه ها به میان آورده است. ملا هیبت الله آخوندزاده که اجگاه در محضر عام ظاهر نشده در پیام خود افزوده است که هدف از جهاد طالبان تنفیذ شریعت و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه بزرگ است که تطبیق آن به گفته او ادامه دارد. او به عالمان دین سفارش میکند که در این بخش متوجه مسئولیت هایشان باشند. رهبر طالبان میگوید که افغانستان به بازسازی و آبادی نیاز دارد. او در پیام خود در کنار یادآوری از دستاوردهای امنیتی در مورد آنچه که دسیسه دشمن خوانده هشدار داده است. ملا هیبت الله آخوندزاده در پیامی که تا حد زیاد از وظایف اساسی حکومتشان در آن یادآوری شده است، از ضرورت تعامل با کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی و جامعه جهانی در چوکات اصول اسلامی یاد کرده، اما خاطر نشان نکرده است که چرا تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رهبر طالبان تطبیق فرمان منع کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر را یک دستاورد بزرگ خوانده است و اطمینان داده است که افغانستان عاری از مواد مخدر می شود. این در حال است که اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC با نشر گزارش در ماه عقرب سال گذشته گفت که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2022 نسبت به سال قبل آن 32% افزایش یافته است. جمع‌آوری معتادان، تداوی آنان و جمع‌آوری گدایان از دیگر موردهایی است که ملا هیبت الله آخوندزاده در پیام ایدی خود از آن یاد کرده است. رهبر طالبان بدون اشاره به مزدود کردن مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران گفته است که گسترش روند تعلیم و تربیت در سراسر کشور و پرورش کودکان از مکلفیت های حکومت است. پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در ماه اگست سال 2021 میلادی، افغانستان با مشکلات جدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دست و گریبان است. وضع محدودیت بر تعلیم و تحصیل دختران در مکاتب و پوهنتون‌ها، ممنوعیت کار زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی در داخل کشور و وضع دیگر محدودیت‌های اجتماعی بر زنان، نبود یک حکومت همشمول، زیر پا کردن حقوق بشری، فعالیت شاخه‌ای ایالت خراسان گروه دولت اسلامی داعش و دیگر گروه‌های تروریستی بین المللی در افغانستان از مواردی هستند که افغان‌ها و جامعه جهانی در مورد آنها نگرانی نشان دادند. در حالی که در پیام امروزی دی ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تقریبا هیچ یادآوری از آن نشده است.
پیام ایدی رهبر طالبان واکنش‌های گوناگونی را به دنبال داشته. او بیشتر درباره دستاوردها سخن گفته و از نارسایی‌ها و مشکلاتی که مردم با آن روبرو هستند چیز نگفته. همین موضوع را با عضو اتحادیه علمای دینی اروپا مولانا مصطفی فدایی در میان گذاشته.
ما فکر می‌کنم که کارهای مثبتی را که رهبر طالبان شمار کرده بعضی واقعیت ها وجود داره که حق با اونها است، لیکن مسئله اقتصادی افغانستان، فقر و غربت، چرا ما در یک انتوای سیاسی قرار داریم؟ این مسئله باید مطرح می شد و برای مردم خود جوابگو می بود و می گفت که چرا نتانستیم که ذهنیت عامی جهان به طرف افغانستان جذب کنیم و ما یک روابط خوبی را داشته باشیم با تمام کشورهای جهان. مسئله تعلیم و تعلم زن و کار زن، به این مسئله هم هیچ اشاره و برخوردی در صحبتهای رهبر طالبان وجود نداشت.
موضوع دیگه که از رئیس اتحادیه جهانی اسلام گفته که ارتباط دادن محرومیت زنا از درس و تعلیم و کار به اسلام ای بسیار خطرناک است و به می خاطر سر طالبان اعتراض کرده که چرا زنان از کار و دختران از مکتب محروم ساختند. همین انتقاد و اعتراض سکرتر جنرال اتحادیه اسلامی تا چه حد موجه است؟
موجه به این است که ما مسلمانان که از بسیار نواقص داریم، لیکن اسلام نواقص نداره. این تفکر ما است که ما را به این وادار بسازه که بعضی تصمیم های غیر عادلانه بگیریم در مقابل یک طبقه مردم که او نصف، یعنی زیادتر از نصف جامعه افغانی را تشکیل می دهد. در دوری اول طالبان هم بسیاری از هیئت های مسلمان رفتن در بعضی مسائل با اونا صحبت کردن، لیکن اونا قبول نکردن که آخر منجر به یک تراژدی بسیار بزرگ برای مردم افغانستان شد.
پس این مفکوره طالبا از کجا سرچشمه میگیره؟
در کلتور افغانی بعضی مسائلی هست که اون به اصلاحاتی بسیار عمیق ضرورت داره. خود جامعه افغانی یک جامعه اموتو که اسلام فرموده بموتو نیست، میراث به زن نمیتن، اختیارات انتخاب شوهر را در حالی که عاقل و بالغ باشه نمیتن. مثلا پدر و یا والدین تصمیم میگیرن که دخترش با کی عروسی بکنه. این مسائلی هست که باید در کلتور افغانی با اصلاحات، این جرات هم کار داره، وقت هم کار داره و نفرای کار داره که برای این مسئله کار بکنه.
صحبت بود با مولانا مصطفی فدایی، عضو اتحادیه علمای دینی اروپا.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
بیشتر از خبر.
اعضای گروه جی 7 پس از یک نشست 3 روزه با محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان مخالفت کردند. وزرای خارجه هفت کشور صنعتی جی 7 در پایان این نشست سه روزه که امروز سه شنبه در ژاپن به پایان رسید، با صدور اعلامیه از تهدیدات موجود علیه ثبات در افغانستان نگرانی کردند و با نقص حقوق بشری و دیگر حقوق اساسی در افغانستان مخالفت کردند. ما در این گزارش با برخی از زنانی که حقوقشان نقض شده نیز صحبت کردیم. جزئیات را با هم می‌شنویم.
سریا یک از زنانی است که پیش از این در یک از سازمان‌های غیر دولتی که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود کار می‌کرد و اکنون بیکار است. او می‌گوید که در گذشته قسمتی از مخارج خانواده را تأمین می‌کرد، اما حکومت طالبان فرصت کار را از او گرفت.
فرمان منع کار زنان در مؤسسات باعث شده تا شرایط اقتصادی بدی سر راه ما قرار بگیره و باعث شده تا چه از لحاظ روحی و روانی و چه از لحاظ اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه شدیم. یک سردرگمی بسیار زیاد برای زنان افغانستان و برای مردم و خانواده ها ایجاد کرده. پس اون بهتر است که فشارها به سر امارت اسلامی وارد بشه تا بلکه اینا کمی از خود ملایمت نشان بدن و یک نوع توافق یا مذاکره هم رازنا صورت بگیره تا زنان دوباره بتانن که سر وظایف خود برگردن.
دلارام باشنده ولایت کابل هم که از تحصیل محروم شده میگوید که ممنوعیت تحصیل زندگی زنان را دگرگون کرده است. او میافزاید که محدودیت تعلیم و تحصیل بر زنان و دختران سبب شده که ازدواج اجباری دختران زیر سن بیشتر شود و این موضوع برایش نگران کننده است.
منع تحصیلات برای خانم ها باعث ازدواج های اجباری زیاد شده. حالا که خانم ها نمی توانند کار کنند، خانم ها نمی توانند درس بخوانند، دیگه هیچ ثمره ای ندارند برای جامعه. خانواده ها وی به خاطر مفکوره تاریک و دی هم به خاطر ترس از طالبان رو آوردن به ازدواج های خرد سن، به ازدواج های اجباری. دیگه از هر سو سنگ میباره به سر خانم ها.
در ادامه واکنش ها به این محدودیت ها، وزیران خارجه هفت کشور صنعتی جهان یا جی 7 نگرانیشان را از وضعیت اقتصادی، وجود تروریسم و وضعیت حقوق بشری به ویژه زنان و دختران در افغانستان ابراز کردند. اعضای گروه جی 7 پس از نشست سه روزه که به روز سه‌شنبه در ژاپن به پایان رسید، با صدور اعلامیه خواستار لغو فوری تصمیمات غیر قابل قبول طالبان به شمول منع کار زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی و سازمان ملل شدند. در اعلامیه این گروه آمده است که این تصمیمات طالبان حقوق بشر و آزادی های اساسی را محدود می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش های ما در مورد اعلامیه گروه جی 7 پاسخ نداد. این در حال است که وجمه سادات فعال حقوق زنان می گوید که واکنش های سازمان ملل متحد، کشورهای مختلف و برگزاری جلسات هیچ تأثیری بر سرنوشت زنان افغان نداشته است.
یکی از راه های حل هم میتونه گفتگو با کشورهای اسلامی جهان باشه تا همه یک جا طالبان را قناعت بدهند که در پالیسیشان تغییر بیارن، چون تمام کشورهای جهان، کشورهای اسلامی جهان میدانند که این پالیسی طالبان هیچ مطابقت با دستورات دینی ندارد.
این در حال است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان، زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های زیاد روبرو شدند. ممنوعیت کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی، تحصیل در پوهنتون‌ها و آموزش بالاتر از صنف ششم، منع سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی از محدودیت‌های مهمند که طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. حکومت طالبان بر علاوه محدودیت‌های دیگر، اخیراً کار زنان را در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز منع کردند.
پیام ها و نظریات شما.
خامک دوزیر خما قبلا یاد داشتیم، من در زمان دوره قبلی حکومت امارات که بود، ما او دوره سن پیشش بودیم که باز مکتبا بسته شد، همون وقت در خانه خامک دوزی میکردیم. بعد به مقایسه ای که در دوره جمهوریت کنی که هیچ درآمد نیست. مثلا ما در شهرسازی معاش داشتیم، در جایی که تدریس میکردیم ماهانه 10,000 معاش داشتیم، در وزارت شهرسازی تا 14,000 معاش داشتیم، میتونستیم که خوب درست زندگی خود پیش ببریم. ولی ای از مجبوریت است که ما نهایتش گفتم برید که 1500-1600 بالا تمام نمیشه، اونم که خیلی زحمت بکشی و بدوزی.
دلیلی که خامکدوزی در بازار فعلی زیاد شده بابت بیکاری خانمایی که کارمند دولت بود و دخترایی که در تحصیل مصروف بود بابت بیکاری از اینایی که وقتی اینا بیکار شدن تمام از اینا از سابق خامکدوزی رو بلدیت داشتن و حالا که بیکار شدن تمام مردم رجوع در خامکدوزی آوردن.
قربانتم از اولای دوال ولسوالی لحظت جنگل خریه گرماب و می خریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواستم از حکومت مارا دهی است که به این مردم غریب بیوزاد کار بره جوانان خوستن می کار فراهم نماید. همه در و در روانی دیوانه هستم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 شب است. توجه کنید به سرخط خبرها. سازمان ملل متحد می گوید اگر آنها نتوانند به طالبان قناعت بدهند که محدودیت را بر کارمندان زن افغان در ادارات محلی آنها لغو کند، آنها به یک تصمیم مایوس کننده در ماه می مجبور خواهند شد که از این کشور خارج شد. رئیس اداره انکشافی ملل متحد آخیم شتاینر به اسوشیتد پرس گفته که مقامات ملل متحد هم‌اکنون با مقامات حکومت طالبان در گفتگو هستند و امیدوارند که طالبان محدودیت ها را بر همکاران زن آنها برطرف کنند. عملیات برای بیرون آوردن زخمیان و اجساد از زیر آوار لغزش کوه در لندی کوتل در آن سوی گذرگاه مرزی ترخم ادامه دارد. بلال فیضی، سخنگوی اداره نجات و کمک در ایالت خیبر پختونخوا، به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت تا کنون 3 جسد و 8 مجروح از زیر آوار خارج شدند و عملیات جستجو و نجات ادامه دارد. بیمیان می رود که شمار تلفات افزایش یابد، چون به اساس گزارش خبرگزاری رویترز به نظر می رسد که 10 تن دیگر زیر آوار گیر ماندند. در پیام منصوب به هبت الله آخونزاده رهبر طالبان به مناسبت عید فطر، بر تطبیق شریعت در افغانستان و اجتناب از تفرقه تاکید شده است. در این پیام که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در تویتر منتشر کرده، از تغییرات مختلف پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 1400 از جمله در عرصه امنیت ستایش شده، اما به ممنوعیت طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران که خواسته مبرم جامعه جهانی و بسیاری از مردم از طالبان است اشاره نشده. ملل متحد پیش بینی میکند که امکان دارد با کاهش 30% کمک های جهانی با افغانستان وضعیت اقتصادی این کشور بدتر شود. بررسی تازه UNDP، برنامه انکشافی ملل متحد که امروز نشر شد، میگوید اگر کمک‌ها کاهش یابد، تورم افزایش و ارزش پول افغانی کاهش خواهد یافت. G7 یا گروه 7 کشور صنعتی پیشرفته جهان هشدار می‌دهد آنهایی که با روسیه در جنگ اوکراین همکاری می‌کنند، هزینه‌های سنگین خواهند پرداخت. علاوه بر این، 7 کشور صنعتی پیشرفته جهان درباره چین هم یک موقف متحدانه ارائه کردند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر در خدمت شما قرار داریم. عوامل ازدواج‌های زیر سن چیست؟ و یا چرا بیشتر خانواده‌ها فرزندانشان را در سن خرد وادار به ازدواج می‌کنند؟ عواقب ازدواج‌های زیر سن و اجباری چی می‌باشد؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج های زیر سن یکی از پدیده های ناخوشایند و رنجاور بشری بوده که گفته می شود از اوایل زندگی بشر تا اکنون ادامه دارد. این پدیده به گونه بسیار گسترده و وحشتناک به علتها و مشکلات مختلف در افغانستان هنوز هم اتفاق می افتد. بیشتر کسانی که قربانی ازدواج های اجباری و زیر سن می شوند دختران و پسران هر دو می باشند، اما دختران بیشتر آسیب دیده و به مشکلات بزرگ دچار می شوند. به باور مردم ازدواج های اجباری و زیر سن عموماً به دلیل فرهنگ های سنتی و نادرست، فقر و بیخبری مردم و خانواده ها که آگاهی درسته از اسلام و حقوق کودکان ندارند صورت می گیرد. گفته می شود یکی از دلایلی که خانواده ها را وادار به این که دختران و پسرانشان را خردسال و زیر سن مجبور به ازدواج کنند نبود برنامه های سرگرم کننده، مکاتب، پوهنتون ها و برنامه های هنری می باشد و این خود سبب می شود که جوانان دیگر فکر برای آینده نداشته و تمام افکارشان را ازدواج و تشکیل خانواده فرا می گیرد، در حالی که آنها هیچ فهمی درباره مشکلات و مسئولیت هایی که قرار است با آن روبرو شوند ندارند. سکندر سپهر استاد پوهنتون است. او می گوید ازدواج های اجباری یا زیر سن عوامل مختلف دارد.
عامل نخستی بازم موضوع اقتصادی است که خانواده ها در زیر خط فقر هستند و اکثرا حتی شما از طریق رسانه هاش و شبکه های اجتماعی میبینید که مردم مجبور میشن گرده های خود بفروشن، دختر های خود بفروشن، اولاد های خود بفروشن. ایخ و کسایی که در افغانستان زندگی میکنن اینا هم نمیتونن از این امر مستثنا باشن. وقتی میگن تنگ آمد به جنگ آمد مجبور میشن چگر گوشه های خود به سن قانونی هم که نرسن مجبور میشن در ایسا یک مقدار پول به ازدواج تحمیلی یا اجباری ناگزیر بسازن. عامل دیگه هم هست که او عامل بعض از خانواده ها فکر میکنن و چه فکر چی که حتی باید میبینن میشنون که در صورت که دخترهاشان نخانه باشن مبادا افراد زورمند تفنگدار بیان و تحمیلی به گونه تحمیلی اینا رو مجبور بسازن که دختر خود نکاح از در بیاره، که چون این گپا هر روزه در افغانستان به وقوع می‌پیوندد و این تبعیض که نهایت در آور است برای خانواده ها و اونا هم عرب من جبریز به اصطلاح ناگزیر میشن این کارو بکنن. مسئله سوم از اینکه دخترها جان در خانه هستن و مکتب نمیخوانن از صرف 7 به بالا، سن 10 بودن، 11 بودن، 9 بودن، 8 بودن، باوالی به مشکلات روانی مواجه هستن. میگن به خاطر از اینکه از این مخمصه بیرون شون، از این تراژدی بیرون شون، لازم میدانن که حداقل دخترهای خود به ازدواج مجبور بسازن.
سکندر سپهر همچنان می افزاید ازدواج های اجباری و زیر سن عواقب خیلی ناگوار دارد که دو جوان را با مشکلات زیاد روبرو می سازد.
طبیعی است که ازدواج های زیر سن عواقب نهایت متشه می داند داشته باشه. از جمله ده ها واقعه را بادم شمال واقع شاهد هستیم که دخترها دست به خودکشی زدند و مخصوصا دخترهایی که درس خوانده هستند میفهمند و ازدواج های که علاقه‌مند نبودن دست به خودکشی زدن. و همچنان برای تولید نسل، برای تناسوی بقا، برای دخترهای زیر سن که اونا کودک هستند عواقب نهایت متشه سیگه به بار میارد و زندگیشان به خطر میفتند و ده ها مورد دیگه هم متاسفانه در این جریان به وقوع میپیوندد. زندگی خصوصی و شخصی از یا سن قانونی در بسیاری از کشورهای علمی علاقه ما عمرت بررسی کردن، پژوهش کردن و دختر خانم ما اکثرا 18 یا 20 است، برای بچه ها از 25 تا 27 28 گفته شده.
یکی از دلایل ازدواج های زیر سن رسم و رواج های ناپسند است که در جامعه ما به فرهنگ مبدل شده است. همیرا آرزو به این باور است. او می گوید خانواده ها باید در مورد عواقب ناگوار ازدواج های زیر سن فکر کنند و بگذارند فرزندانشان به سن قانونی برسند و بعداً تصمیم به ازدواج بگیرند.
دلایل های مختلف داره، از جمله فقر، رسم و رواج، دختر به خانه نمانه، بیداره ازدواج صورت میگیره و رسم و رواجی که ما و سرمان داریم باید دختر پسر عروسی کنن. جمله یک فقر است که مربوط خانواده دختر میشه که میگن که دختر ما را باید بدیم و ازشان پول بگیریم و دختر به سن خورد به پیسه بسیار گزاف عروسی میکنن، ولی از پیامدهای که در آینده، پیامدهای ناگوار که در آینده سر رای از یا قرار میگیره اطلاعی نداره. همچنان بعض از مردم ما میگه دختر بچه به بیراه نرن، باید ازدواج صورت بگیره. بچه میگه ما باید ایره عروسی کنیم یا ازدواج کنن که ما اولادشو نبیبینیم یا نواسه خود ببینیم، این دست مرواج صورت میگیره. اما نمیفهمن که وقت او دو طفل عروسی میکنن یا ازدواج میکنن اونو از زندگی چیز را نمیفهمن، از زندگی مشترک چیز را درک نمی کنن. به می خاطر است که اختلاف هایی که به وجود می آید بین از اینا، بین خانواده ها مشکلات زیاد میشه، حتی سبب طلاق میشه، سبب خودکشی و خودسوزی میشه. به می خاطر است که باید خانواده ها و فامیل ها زیاد متوجه باشن و اجازه بدن تا دختر خانم و پسر خودشان تصمیم بگیرن و سن قانونی خود برسن، افراد مفید در جامعه تمام شوند تا بتونن زندگی خوب و راحت داشته باشن.
یلدا غفوری میگوید در کشورهای دیگر اولویت جوانان ازدواج نه بلکه تحصیل است و هر زمان یک جوان به سن قانونی برسد و تحصیلات عالی داشته باشد به خوبی میتواند زندگی مشترک و موفق بسازد.
به نظر من در افغانستان بسیار همگی در سن خرد ازدواج میکنن. اگر ما کشورهای پیشرفته را و انکشاف یافته را ببینیم، افغانستان چون کشور در حال انکشاف است، اما کشورهای انکشاف یافته را وقتی ببینیم سن ازدواجشان شاید 30-28 و یا 26 باشه، چون اونا حتی دوره ماسری خود تمام کرده و بعدشان حتی دکترا گرفته بعد از ازدواج میکنن. یعنی معیارات از اونا به ازدواج بعد از دوره تحصیل است و هر قدر یک آدم تحصیل کرده باشه اما قدر بعد از او ازدواج میکنه. اما در افغانستان یک دیدگاه کاملا نادرست است که میگن سنش بزرگ میشه. دال که فکر کنم تمام دختر خانم یا پسر باشه یا دختر باشه در سن 22-23 میتونه تحصیل خود مکمل دوره رسانس خود خلاص کنه و فکر نکنم که هیچ مشکل در این زمینه وجود داشته باشه.
وارث حسرت استاد پوهنتون است. او میگوید خانواده ها میخواهند مسئولیت خود را در قبال فرزندانشان ادا کنند، اما خانواده ها باید بگذارند تا فرزندانشان به سن قانونی رسیده بعداً آنها را کمک و همکاری نمایند تا یک خانواده خوب تشکیل دهند.
ما در یک جامعه زندگی میکنیم که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا و این فقر جنسی نه تنها از پدر انتقال پیدا کرده به پسر و این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتان اولین مرحلتانی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که خلاص شد. یک تعداد میگن مسئولیت ما باید ادا شوه، یعنی بچه برا عروسی بکنه و بچهش باید عروسی بکنه تیز خلاص شوه که مسئولیت بار دوش فامیل کسی خلاص شد، از پدر خلاص شوه. و اگر مثلا در بسیاری از موقع شما ببینین که وقتی که یک دختر تعیین میکنن، یک دختر میخوان، هیچ حتی از پسرها پرسان نمیشه، از دخترها خوبی خیلی پرسان نمیشه. ببینین ما یک چیز دیگر به فامیلا میگم. من فامیل دارم، ما میگم فامیل ها میگم من عوض آرمان چی؟ شما میخواین در سن پیریتانم شوقتانم بالای دختری که او از خانم کسی دیگه است یا بالای پسری که او شوهر یک کسی دیگه است برآورده بسازید، یه اشتباس. نباید پدرها خانم بگیرن، یعنی خود پدرها خانم بگیرن و به فکر خود خانم میگیرن کورو باز با بچه خود عطا میکنن، اینی یک گپ اشتباس. فکر بکنن خوشی و علاقمندی، خب یکی از مسئولیت های والدین یا پدر مادری است که خوشی اولادم میخواد که در آینده اولادش یک خانواده خوب ایجاد بکنه.
ازدواج های اجباری و زیر سن بین جوانان نه تنها که برای دو جوان یا همان زوج مشکل به بار می آورد، بلکه باعث می شود تا اطفالی که ثمره آن ازدواج هست نیز درست تربیت نشوند. حمید به این عقیده است. او می گوید بهترین سن ازدواج زمانی است که یک جوان تحصیلاتش را به پایان می رساند.
در من ازدواج های زیر سن دلایل زیاد دارد. افغانستان عمدترین دلایلش می رسم رواج به بعض ولایت های ماست که از این قدیم این رسم رواج مونده که دخترهای خورده و بچه های خورده آرسی میکنن و مشکلات زیادی را در آینده به وجود میاره. زمانی که اینا بزرگ میشن یا کلان میشن، زمانی که از چند سال از آرسی زیادتر میشن، یکی دیگه خسته میشن و نوز میفهمن که رسم رواج چیز، زندگی چیز، این جنجال ها را به بار میارن که در از مدت تا باعث جدایشان میشن و طلاق میشه و مشکلات خانوادگی است. اگر اینا اولاد میداشته باشن، مشکلاتی که یا مجار جنجال که یا میداشته باشن سر روی اطفالشان تاثیر میکنه. این مشکلاتی است که متاسفانه از دواجه زیر سن ببار میاره. به نظر من بهترین سن خوبه نمیست که یک جوان تحصیل کنه، مکتب خلاص کنه، پنتونه تمام کنه، بعد از این باز امو زندگی خودم. و یک مثل دارم میگه اول خانه را پر از زر کو، بخیلمت یک چیز میگن باز فکر زن کو. اینمی سن 25 از 25 به بالا بهترین سن از به وقت ازدواج. پیش از او دیگه اونم مشکلاتی است که امروز متاسفانه بیشتر در جامعه ما دامنگیر همه فامیلای است و بیشترین علت شما می ازدواجای زیر سن است که انجام شده و مشکلات فراوان به فامیلا و به اطفالی که در او فامیل به دنیا میآید با وجود آورده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن 11 مکتب از اونم اون ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ عواقب ازدواج های زیر سن چی خواهد بود؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بگوین که عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ و یا بعض خانواده ها بسیار علاقه دارن که فرزندانشان در سن خرد ازدواج کنن، چرا؟
در سالهای اخیر با توجه به آمار و ارقام نرخ ازدواج ها در سنین کم افزایش چشمگیری داشته، طبیعتاً با افزایش این ازدواج ها نرخ طلاق، نرخ خودکشی، مشکلات روحی، پشیمانی، نارضایتی از زندگی مشترک نیز به عنوان نتایج این گونه ازدواج ها در حال افزایش است. خب یکی از دلایل ازدواج در سنین کم فشارهای بعضی از والدین و اصرار آنها به ازدواج زود هنگام فرزندانشان می باشد. این فشارها را میتوان ناشی از مشکلات مالی و فقر اقتصادی خانواده ها، رسم و رواج های نادرست و میراثی در بین خانواده های سنتی و همچنین مصلحت اندیشی های بیمنطق والدین نسبت به فرزندانشان دانست. خب از طرفی میتوان به عدم آگاهی والدین از عواقب خطرناک ازدواج های زود هنگام نیز اشاره کرد. از شرایط ازدواج اگر بلوغ جسمی و بلوغ فکری و ذهنی را در نظر بگیریم، متاسفانه بعضی از خانواده ها فقط و فقط بلوغ جسمی فرزندانشان را برای ازدواج کافی می دانند. دلیل دیگری که منجر به چنین ازدواج ها می شود، می توان به هیجانات و احساس های کاذب و دروغین نوجوانان تحت نام عشق، اما عشق های زودگذر اشاره بکنیم که با فشار به والدین و خانواده منجر به این ازدواج ها می شود. ببینین مفکوره ها و ذهنیت های نادرستی در بین این گونه خانواده ها وجود داره. مثلا مادری که خودش منتظر بوده تا به یک سن برسه و ازدواج بکنه، یا او ازدواج اجباری بوده یا خودش به دلخواه خودش ازدواج کرده در سن کم و فقط وظیفه خودش را وظیفه همسری و وظیفه مادر بودن می دانسته. مثلا اول باید همسر کسی می شده، یک وظیفه همسر بودن داشته و بعد از او وظیفه مادر شدن را داشته. یعنی فقط و فقط دختر بودن به همه دو چیز خلاصه میشه. او از او مادر انتظاری را نباید داشته باشیم که دختر خود را به مکتب روان بکنه و او آموزش ببینه و بعد راه را برای خودش هموار بسازه. طبیعتاً او دختر هم به مثل مادر خودش در سن کم ازدواج خواهد کرد، یا به اجبار یا به دلخواه خودش، و بعد از او باز هم امو سلسله ای ره که مادر و مادر کلانا پیش برده او هم پیش میبره.
خب دکتر صاحب، ازدواج هایی که زیر سن صورت میگیره، یعنی دو جوان یا نوجوان بگوییم خرد میباشن و با هم ازدواج میکنن، چی عواقب را در پی داره؟ آیا زندگی موفق داشتن میتونن یا خیر؟
خب اگر بخوایم به عواقب چنین ازدواج ها اشاره بکنیم، ببینین عملا این چنین ازدواج ها فرصت تعلیم را از فرزندان میگیره، چه فرزندان دختر باشه چه پسر. خب باز هم تحقیقات نشان میده که این چنین ازدواج ها بیشتر شامل حال دختران میشه. اگر عواقب این گونه ازدواج ها رو در دختران جستجو بکنیم، اول ای که دختران در سنین کم مجبور هستن که یک بارداری رو پشت سر بگذارن، بارداری و حاملگی چه بسا ناموفق باشه، یا ای که احتمال زیاد سقط جنین صورت میگیره. اطلاعات کم در مورد بارداری باعث میشه که حاملگی های ناموفقی را پشت سر بگذارانند. نتایج این گونه حاملگی ها از نظر روحی تأثیرات مخرب و شدیدی را متحمل میشن. امکان داره که طفلی که تولد میشه عقب ماندگی ذهنی داشته باشه. امکان داره که او طفل با مشکلاتی در آینده روبرو شوه. از طرف دیگر وقتی که مادر خودش یک طفل است، تربیت نادرست فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. آینده نامعلوم فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. خب ناسازگاری و اختلاف بین زن و شوهر هم زیادتر دیده میشه در این گونه ازدواج ها و زیادتر پشیمانی و نارضایتی، وابستگی به والدین، دور ماندن از تعلیم و تحصیل و حتی حق کار گرفته میشه از فرزندان، مخصوصا فرزندانی که دختر هستن. خب از آنجایی که همیشه تأمین مخارج زندگی و مدیریت خانواده بر دوش مرد خانه بوده، پسرانی که در سن کم ازدواج میکنن مجبور به ترک تعلیم، درس و مکتب میشن تا با کار کردن مخارج زندگی را تأمین بکنن. اما با مرور زمان فشارهای زندگی و بارهای سنگینی که نسبت به سن این پسران غیر قابل تحمل هستند، باعث به وجود آمدن کشمکش ها در درون خانه می شود. مثلا پرخاشگری ها صورت می گیره، مشکلات روحی و روانی به وجود می آید، اختلافات شدیدی بین زن و شوهر به وجود میاد که در نهایت منجر به طلاق میشه.
خب استاد، میشه بگوین که سن مناسب ازدواج کدام سن است و رای حل چی است؟ چطور میتونیم که از ازدواج های زیر سن جلوگیری بکنیم؟
ببینید، نمیشه سن مشخص را معیار برای ازدواج قرار بدیم که حتما دختران در این سن و پسران در این سن ازدواج بکنند. چرا؟ چون تفاوت های فردی بین افراد وجود داره، مثل تفاوت های شخصیتی، مثل تفاوت ها در استعدادها، به همان گونه تفاوت ها در بلوغ جسمانی و بلوغ عقلانی و ذهنی و فکری و عاطفی در افراد وجود دارد. چه بسا افرادی به بلوغ جسمی میرسن اما به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نمیرسن. خب وقتی که فردی به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نرسه، احساس مسئولیت نسبت به زندگی مشترک ندارن و وقتی که احساس مسئولیت و توانایی مدیریت و یا اینکه مثلا توانایی برآوردن مخارج خانه و زندگی را نداشته باشند، هیچ معنی نداره ازدواج در اونجا. خب برای تعیین تقریبی سن ازدواج باید به چند نکته اشاره بکنیم. اولی که ازدواج نباید باعث ضایع شدن حقوق فرزندان شود. یکی از این حقوق حق تعلیم و تحصیل فرزندان است. خب اگر ما به صورت دقیق محاسبه بکنیم، تا سن 22 سالگی فرزندان چه دختر چه پسر میتونه که تحصیلات عالی خودشون را به پایان برسونن و در جریان این تعلیم و تحصیل هم به بلوغ جسمی میرسن، هم به بلوغ فکری و ذهنی و عقلی و حتی رشد عاطفی میرسن که این بلوغ باعث درک خوبتر روابط در زندگی مشترک میشه، باعث مسئولیت پذیری در زندگی مشترک میشه و باعث این میشه که آمادگی داشته باشن برای مدیریت یک زندگی. پس چطور میشه جلوی این کار را بگیره و چطور میشه این مفکوره ها و ذهنیت های نادرست را پاک کنیم از جامعه؟ فقط و فقط تعلیم، آگاهی دادن به خانواده ها که کودکان را، اطفالشان را به مکتب روان بکنند.
دوستان نهایت عزیز، سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص تعلیم و تربیه بود که در مورد چگونگی ازدواج های زیر سن و عواقب آن صحبت می کرد. این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
فغانم را ببین ای خداوند آدمه، آه فغانم را ببین، از غم دوری جانان اشک مژگانم ببین، از غم دوری جانان اشک مژگانم ببین، اشک مژگانم
عاشقانم را ببین، از غم دوری جانان عشق مژگانم ببین، از غم دوری جانان عشق مژگانم ببین، عشق مژگانم چشمم هر زمان است مژه بیرون می چکد، عشق چشمم هر زمان است مژه بیرون می چکد، ای خدا رحم نما این قلب بیریانم ببین، ای خدا رحم نما این قلب بیریانم ببین،